مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. جلسه دوم از مبحث نگاهی به آثار عزاداری ابو عبدالله حسین علیه السلام 43 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ابا عبد الله اني اتقرب الى الله والى رسوله والى امير المؤمنين والى فاطمة والى الحسن واليك بموالاتك. یکی از نتایج بسیار پرقیمت محبت ابا عبدالله الحسین، عزاداری برای ابا عبدالله الحسین، تقرب به خداوند متعال. همونطور که جلسه قبل هم عرض کردیم، دو رکعت نماز صبح میخونیم، قربتن الله، الله اکبر، یعنی این مایه نزدیکی ما به خداوند متعال میشه. توجه به ابا عبدالله الحسین، زیارت عاشورا خوندن، نمیدونم تو مجالس روزه ابا عبدالله شرکت کردن، مایه نزدیکی و تقرب ما به خداوند متعال میشه. منتها یک سلسله آثار تربیتی، یک سلسله آثار وضعی که این وسط هست، اینا رو باید خوب دقیق بهش نگاه بکنیم. همینجوری نیست توی یک خلعی تقرب به سمت پروردگار عالم صورت بگیره. واقعا آدم میشه، به خدا نزدیک میشه، واقعا برکاتی داره. آثار تربیتی خاصی بر عزاداری مترتب هست، مانند یک کارگاه انسانسازی میمونه عزاداری امام حسین. یه مقدمه عرض بکنم، اگر عزاداری امام حسین آثار پربرکتی داره، خب دیگه شما چی داری ازش حرف میزنی؟ خب بذار داشته باشه دیگه، روزتو بخون برو، یا ما میریم تو جلسه روزه شرکت میکنیم. این چیزی که الان بنده دارم خدمت شما عرض میکنم فلسفش چیه؟ ما که اومدیم تو مجلس عزای امام حسین، ما که عزاداری امام حسین رو قبول داریم، از چی میخوای صحبت کنی؟ بگی که بله بگذارید من براتون بگم این روزه‌ای که آمده اید چه فهرست بلندی از برکات به دنبال دارد. مگه نمیگی برکات داره؟ خب خواهد داشت دیگه. حالا چه اهمیتی داره ما بدونیم چه برکاتی داره؟ بالاخره برکاتش به ما میرسه دیگه، به حسابمون میریزن. خب الحمدلله دیگه، از بقیهش بگو، از اینا نگو، میدونیم. بنده برای این دارم متعرض برکات میشم و ذکر برکات و فواید رو میخواییم داشته باشیم خدمت شما، که میدونید در دین یه سلسله آثار طبیعی، یک سلسله آثار تربیتی برای بسیاری از احکام دینی، بسیاری از رفتارهای خوب هست. اگر آدم بفهمه این آثار چیا هستن و توجه داشته باشه، اون آثار بیشتر خواهند شد برای انسان. رفتار دینی مثل خوردن قرص آنتیبیوتیک نیست که شما چه دکتر باشی، بلد باشید چی کار میکنه آنتیبیوتیک تو گلوی شما، میخواد چرک گلوی شما رو خوش بکنه، چه نباشی آنتیبیوتیک اثر خودشو میگذاره. کارگر باشی، کاسب باشی، روحانی باشی، مهندس باشی، هر چی باشی، اون قرص آنتیبیوتیک اثر خودشو میگذاره. بلد باشی یا بلد نباشی، اون کار خودشو میکنه. اما در دین اینجوری نیست. اگر شما بدونی عزای امام حسین چه استعدادی داره برای پرورش شما، چه توانایی هایی داره برای رشد جان ما و جامعه ما، و با این توجه و با این معرفت به مجلس عزای ابا عبدالله حسین شرکت کنی، 10 برابر اثرش بیشتر میشه. رفتار دینی اینجوریه. اگر ما بدونیم چگونه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، اون وقت چگونه نماز ما را از فحشا و منکر باز می‌دارد، اون وقت نماز بهتر ما را از فحشا و منکر باز می‌دارد. بعضی وقتا شما به نماز میگه آی نماز، این آثاری که برای ما ذکر کردن از نماز زیاد از شما ندیدیم، ما بود بعدم نبود ولی همچین زیادم نبود. نماز میگه برمیگرده به ما جواب میده چی؟ آخه تو نمیدونستی من چجوری باید رو تو اثر بگذارم. همین که بدونی اثر داره، اصلا همین که بدونی آدابش هم الان میخواد آدم رعایت بکنه. این مرحله بعدیه که چه شرایطی داره. حالا نماز با شرایطش رو اگر بخونی دیگه فبها و نعمه. عزاداری ابا عبدالله الحسین آثاری داره، ندونی آثارو یه سری نعمت بهت میده. بله بدونی آثار رو بیشتر میشه. آثار رو که دونستی آدابش هم رعایت کنی دیگه فبها و نعمه، دیگه چه خواهد شد. ما اگر معرفت داشته باشیم، معرفت آثارش بیشتره. مثل این میمونه که من اینجوری بگم، قرص آنتی بیوتیک گرفتی میخوای مصرف کنی، چرکی گلوت سرماخوردگی داری نمیدونم چی، خوش بشه. آقای دکتر به شما اینجوری بگه بیا واسه توضیح بدم چجوری این قرص تو رو خوب میکنه، چجوری ذرات این میره توی خون شما، بعد مینشینه بر اون نمیدونم گلوبول های سفیدی که چه شدند و اینها، بعد چی اینو بدونی بهتر خوب میشی. البته نیست اینجوری، بدونیم یا ندونیم اون کار خودشو میکنه. ولی مثلا اگر اینجوری بود همه ما میگفتیم خواهی دکتر توضیح بده، من یه دوره قرص آنتی بیوتیک خوردم اثر نداشته. میگه خواهی نمیدونستی، بیا مثلا توضیح بدم اثر بذاره. اینجوری میشه. این که تو زیارت عاشورا میخونی یا ابا عبدالله، میگی اینا رو، انی اتقرب الالله، من نزدیک میخوام بشم به خدا، و بدونین چیه، چه اتفاقی میفته. ذکرش، معرفتش خیلی اثر داره. معرفتش اثر داره، به زبان میاری، به زبان بیاوردنش یه اثری داره. اینا در عالم معنویت بالاخره سازوکاری وجود داره که این سازوکار رو باید خبر داشته باشین. آقا شما انشالله میخوای بری حج، میخوای خمس بدین، نمیدونم کارهای خوب چیا هستن، هر کدوم رو ذکر میفرمایید، و هر کدوم از این کارهای خوب رو بدونی این چیزی رو آدم اثر میگذاره، 10 برابر اثرش بیشتر میشه. از آدم با معرفت، از عالم، از آدم عاقل که میدونه داره چه اتفاقاتی تو عالم میفته، اثر کار بیشتر میپذیرن کارشو، اثر به کارش بیشتر میدن. انسان همینه دیگه، انسان هم یه وجودش یک پارچه اندیشه است. خب یکی از آثاری که شهادت ابا عبدالله الحسین، یادش، توجه به شهادت ابا عبدالله الحسین برای ما داره چیه؟ ما آدم های هستیم، داریم تو دنیای زندگی میکنیم، دنیای امروز جهان مادی که در اطراف ما هستن. زمان حضرت ابراهیم بت پرستی بود دیگه، درسته؟ حضرت ابراهیم میرفت بت های اونا رو میشکست، حالشون رو میگرفت. الان در زمان ما چه جور بت پرستی تو دنیا رواج داره که آثارش تو کشور ما هم تو آدم های ما ظاهر میشه؟ ما البته تونستیم مقاومت بکنیم، حالشون هم گرفتیم، ولی مردم جهان، حالا یکی دوتا آدم خوبم توشون پیدا بشه کاری نداریم، نوعاً دوچار چه بت‌پرستی هستن؟ یه نوع بت‌پرستی هست که اتفاقا خداوند متعال در قرآن کریم هم این نوع بت‌پرستی رو بیان فرموده امروزه این نوع بت‌پرستی تئوریزه شده است، تدوین شده است، یه صورت شیکی پیدا کرده و رواج داره. ما باید علیه این بت‌پرستی قیام بکنیم. اون چه نوع بت‌پرستیه؟ در آیه کریمه قرآن می‌فرماید افرأیت من اتخذ الهه هوا. پیامبر من، انگار با یه جمله تعجب برانگیزی هم میخواد بفرماید این جمله رو خداوند متعال، با یه سیاق توأم با تعجب. آیا دیدی کسانی رو که الهه خودشونو، خدای خودشون رو، بت خودشونو چی قرار دادن؟ هوای نفس، دلم میخواد. افرأیت من اتخذ الهه هوا. دیدی چه آدم هایی انا؟ الان شما پیش ماهواره ها و نمیدونم فیلم سینمایی ها و همه برنامه های تلویزیون های دنیا رو وقتی باز میکنی، سیطره ای که صهیونیست ها پیدا کردن بر رسانه های عالم اینجوریه. آثارش تو مملکت ما هم هست، من راحتم به شما عرض میکنم. اینجوریه که دلم میخواد یه ارزشه. تو غلط کرده دلت میخواد، چه حرف مزخرفیه میزنی؟ اصلا انسان آمده تو دنیا زندگی کنه با دلم میخوادش مبارزه کنه، پس که آدم میخوای بشی؟ آقا دوست ندارم نماز بخونم. خب بی خود میکنی دوست نداری نماز بخونی؟ خب دوست نداشته باش، باید علیه دوست داشتن قیام بکنی. مدرسه نرفتی مگه؟ من بارها به آموزش پرورش و دوستان مدرسه عرض میکردم که به وزیر محترم اخیر هم دوباره عرض کردم بابا نماز تو مدرسه به بچه های ما یاد ندید، عقاید اسلامی یاد ندید، قرآن یاد ندید، تاریخ اسلام یاد ندید، مثل نمیخوایم اینا رو یاد بدید. یه کار بکنید، این 12 سالی که بچه تو مدرسه درس میخونه در میاد بیرون، وقتی از مدرسه در اومد بیرون خواست بگه دلم میخواد، خجالت بکشه، بفهمه دلم میخواد خوب نیست، زشته. آدم به این گندگی میگه دلم میخواد، این جا بیفته تو فرهنگ ما. در غرب اینو تئوریزه کردن، به جایی میرسه که میرسه به کنوانسیون حقوق زنان، میگه زن اگر یه دوست داشته باشه با یه مرد دیگه باشه، شما باید یه قانونی تصویب بکنید که بتونه با 10 تا مرد زندگی بکنه. ببخشید دیگه من به این زشتی و صراحت دارم عرض میکنم، من که دارم اینجا میگم و لعن و نفرینش میکنم، بعضی از سیاستمدارهای کشور ما طرفدار این قانون بودن. من بگم اگه زشته، اونا که میخواستن اینو اجرا کنن و برن امضا بکنن که اگه خانم میخواست با چند تا مرد باشه اشکال نداره. چرا؟ آقا حقش، آقا حقش، آقا آقا از کجا کیو حقشه؟ چون دلش میخواد، هر چی دلش بخواد حقش. ببین هر چی دلش بخواد حقشه، اینش قانون مبنای حقوق بشر میشه. بعد میگن تو ایران اسلامی حقوق بشر راحت نمیکنن. میگم آقا ما کدوم حقوق بشر راحت میکنیم؟ میگه اگه خانم میخواست دو تا شوهر داشته باشه چون دوست داره، پس حقشه، پس باید قانون بشه. یعنی تئوریزه کردن هوای نفس، قانونی کردن هوای نفس. دلش میخواد آقا؟ سالهاست به ما دارن میگن چی؟ یه خط تلفن باید درست کنیم کنار 110 مثلا 111. حالا شمارهشو نگفتن ها، خط تلفن باید درست کنیم. بچه ها یه وقت پدر مادر اذیتشون کردن، گفتن این کارو نکن، زنگ میزنن آی پلیس این بابای من داره اذیت میکنه، کلافه کرد ما رو، مامان من اذیت داره میکنه. چی داره میگه؟ آقا فیلم نگاه کنم با دوستم اومدم خونه، میگه نکن این کارو. آقای پلیس بیاد کتبسته پدره رو فعلا ببره تنبیهش کنه، بعد دادگاه تشکیل بشه ببینیم حق و کیه. فعلا ببره پدره رو، میگن شما چرا خط کودک آزاری برقرار نمی کنیم؟ بابا کودک آزاری بر منکرش لعنت چیز بدیه، اما نه این که یه خط تلفن آدم را بندازه بچه ها نسبت به پدر مادر را جسور بکنه. میگه بچه هست دلش میخواد هر غلطی بکنه، چون دلش میخواد پس حقشه، پس باید این تبدیل بشه به یه قانون، پس باید ما پدر شما رو در بیاریم. بابا بالاخره بچه باید با هوای نفس خودش مبارزه بکنه. نه میگه نه، کانادا من رفته بودم، میگه باج آقا یه هفته دیگه وایس اینجا تورنتو اینجا چیز میشه، هم جنس بازا سال یه بار تظاهرات دارن، لخت اور میان تو خیابون. ببینید جالبه، گفتم این چه دیدنی داره، جالبه چیه داری میگه، اینوش حیوان وحشی. آقا دوست داره، دوست داره هم جنس باز باشه، پس قانون درست بکنید، پس قانون درست بکنید. افرعیت من اتخذ الهه و هوا، هوای نفس رو اومدن تئوریزه کردن، گذاشتن ملاک. ملاک هوای دل آدم هست، هر چیز آدم ها دلشون بخواد. بابا فلسفه حیات آدمی تو این دنیا چیه؟ این آدم هرچی دلش بخواد به سمتش بره که کی آدم میشه؟ ما از هوای نفس باید فاصله، اصلا ما بنامون باید این باشه. من حالا یه لایه های از این افرایت من اتخذ اله و هوا رو بیارم توی زندگی معنوی خودمون. یا آقا من چی کار بکنم از نماز خوندن خوشم بیاد؟ میگم این چه سوالیه میکنی؟ اصلا سوالت غلطه. میگم آقا آدم از نماز خوندن خوشش بیاد، او خیلی بهتر میخونه. بهش میگم ببین اگه تو از نماز خوندن خوشت بیاد پس که آدم میشی. میگه یعنی چی؟ میگم بابا خدا نماز رو یه جوری طراحی کرده تو خوشت نیاد. بلد نبود مگه مثل شکلات نماز رو درست بکنه؟ بلد نبود وقتی که تو نماز رو میبینی یه دفعه قش کنی بی وای نماز من اومد؟ نعوذ بالله، زبانم لال بیادبانه امروز دارم صحبت میکنم، من چرا نماز رو مثل رقاصی بکنه تو خوشت بیاد؟ مگه بلد نبود؟ خب بلد بود. خب چرا اینجوری خوشگش قرار داده؟ چرا اینقدر تکراریش کرده؟ چرا اینقدر یه شکلش کرده؟ چرا حالتو رو میگیره؟ چرا یه دقیقه هی روزی 5 مرتبه نماز بخون؟ خب طراحی کرده، یه برنامه مبارزه با نفسه. تو از نماز خوندن هم بخوای خوشت بیاد؟ اگه خوشت بیاد باش درست نمیشی. وقتی خوشت نمیاد از نماز خوندن میگی خدایا به خاطر تو، حکم حتما هستی میدونستی، قبولت دارم، میبینی دارم با نفسم مبارزه میکنم، الله اکبر، آدم میشی. گفتم اگه نباید من نماز خوشش بیاد، گفتم حالا بعدن انشالله کم کم آدم شدی خوشت میاد، روز اول که خوشت نمیاد که. به من زنگ زده بود، حاج آقا میشه من با شما صحبت کنم؟ گفتم بفرمایید. گوجا من یه علاقه هایی دارم، از اینایی که شما فکر میکنی آدم مذهبی باشم نیستم، عرق و شراب همیشه سر سفره بابام آماده است، نمیدونم بعض اوضاع خراب بیریختی داریم حالا، ولی خب من خوشم اومده از خدا، میخوام به سمت خدا حرکت کنم. شما رو گاهی صحبت تو دیدم یه کمی روشن فکری و باحالی و اینا، یه راهی بگو ما این به خدا ارتباطمون قوی بشه. گفتم که نماز میخونی؟ گفت نه نماز که اصلا نمیشه تو خونه ما نماز خون. گفتم خب پس شروع کن نماز خوندن بعد صحبت کن. گاجا روزی 5 مرتبه است. گفتم هر موقع. گاجا من از شما انتظار نداشتم، شما آخوند روشن فکری هستی، چیزی نه ما رو فرستید سراغ نماز. حالا بذار ما آماده بشیم. من به من میگه گاجا من دیدم شما صحبت های عشقی میکنی، از عشق خدا بهم بگو چجوری عاشق بشم. میگم خب بزرگوار بخوای عاشق بشی اول باید خودتو بکشی، سر نماز میخوام بکشمت، میخوام حالت گرفته بشه. او واقعا شما داری اینجوری به من میگفتم؟ آره برنامه خودست، میگه عجیبم نمیتونم در بیارم که حالا چون تو خوشت نمیاد از نماز و عشقولانه میخوای دینداری بکنی، بگم حالا شما چیز کن یه مدتی حافظ بخون ببینیم چی میشه انشالله. من نمیخوای عاشق بشی، اول باید خودتو بکشی. برنامه هم که ندادیم بری رو میخ بخوابی مثل مرتضای هندی تا گردن بری تو خاک ماهی یه دونه بادوم نمیدونم روز یه دونه بادوم بخوری. برنامه علکی هم که بهت ندادیم که طراحی شده دست خداست. میگفت شما به بچه خودت گفتی نماز بخون؟ گفتم نه الحمدلله ما نگفتیم. بچه تو چجوری نماز خون شد؟ گفتم باید براشون بازی میکردیم، یه هم داشت بازی میکرد و با هم دیگه داشتون بازی میکردیم. گفتم از آن شکنم خوالم هم نمازم بخونم بیام. گفت بابا الان بعدم نماز بخون. گفتم که خب نمیشه آخه الان از آن گفتن یا الان نماز بخونم. خب منم بخوام نماز بخونم دیگه طبیعتم با شما، ولی چیزه این الان دوست ندارم. گفتم منم الان دوست ندارم. گو ای بابا تو هم دوست نداری نماز بخونم؟ من بهش گفتم والا بخوا منم الان دوست ندارم، دوست دارم بازیمونو ادامه بدیم. گو بچه را میری میخونی؟ گفتم آدم تا مخالف چیزی که دوست داره عمل نکنه آدم نمیشه. تو پینوکیو دیدی که رفته بود بچه ها بازی که میکردن آخرش خر میشدن. یه شهر بازی بود میرفتن اونجا، چه برنامه با حکمتی بود، از نوادر برنامه هایی که ما دیدیم حکمت داشته. این کارتون پینوکیو بود اونم یه تیکش. میرفتن توی پارکی خیلی بازی میکردن بعد تبدیل میشدن به حمار. آقا این بچه ما خلاص. گفت یعنی پس منم باید بخونم؟ گفتم اگه خوشت نمیاد حتما بخون، آدم میشی، قوی میشی. آقا ما با بچه‌مون خالی نبستیم، نماز بخوان، نماز عاشقی کردن به خداست. بعد بگه ای بابا تو عاشق خدایی، خوش به حاله، من که نیستم، حالا انشالله من عاشق شدم، من میخونم. خالی میبندیم چرا؟ نه بابا نماز باید که حالمونو بگیره. دقیقه دفعه بلند شد الله اکبر یلا. کسی که برنامه مبارزه با نفس داره این رشد میکنه، کسی که برنامه مبارزه با نفس نداره این رشد نمیکنه. الان تو جهان تئوریزه کردن، تئوریزه شده در فرهنگ، نهادینه شده، برنامه‌ریزی شده که چی؟ که آقا هر چی دلت میخواد. بینندگان عزیز امیدوارم این برنامه تلویزیونی ما رو خوشتون بیاد. ما فقط یه کاری میکنیم شما خوشتون، چون خود خیلی بیجا میکنی یه کاری بکنی فقط من خوشم میاد. من جوون میشناسم 2000 درس اخلاق شرکت کرده، میگه آقا فیلم سینمایی وسطش میبینم خیلی خوشم اومد خاموش میکنم. میگم بابا بخون نگاه کن تا آخرش ببین چی میشه. میگه وقتی جذبم میکنه دلم میخواد تا آخرش نگاه کنم خاموش میکنم. آقا نمیدونی اما وقتی این کارو میکنم چه روحی پیدا کردم، چه روحیه‌ای پیدا کردم، واسه بزرگ شدم. افرایت من اتخذ الهه و هوا. آیا ندیدی کسی که اله خودش رو هوای نفس قرار داده؟ خب چه ربطی به آقا ابو عبدالله حسین داره؟ ها بله. آیون مبارزه با نفس کردن سخته دیگه، درسته؟ یه بله بفرمایید دیگه، شما جزو اولیای خدا هستید البته، ولی کتابیه دلا مثل ما بشید. دقیقه مبارزه با هوای نفس کردن سخته دیگه، درسته؟ سخته دیگه، هرچند آثار با برکتی داره. خالف و احوا اکم لطابت عیش و کم میفرماید مخالفت با هوای نفس بکنید تا زندگیتون خرم بشه. اصلا شما وقتی مبارزه با هوای نفس میکنی انسان شادتری هستی، برعکس دقیقا، عقلت بهتر میرسه، سرزنده تر هستی، قدرتمندتری، تو برنامه هات موفق تر خواهی بود. کسی که برنامه مبارزه با هوای نفس داره اصلا دوران پیریش هم مثل دوران جوانیش میمونه. یک برکاتی داره مبارزه با هوای نفس کردن. و اگه کسی برنامهش مبارزه با هوای نفس نباشه چیه؟ نابود میشه. ارتباط این مبارزه با هوای نفس با امام حسین رو من از چند بعد انشاءالله عرض خواهم کرد، یکی از ابعادش رو تو این جلسه خدمت شما عرض بکنم. شما وقتی که میرید تو مجلس عزای ابا عبدالله الحسین میبینید همه جا سیاهی زدن، لباس سیاه میپوشیم، یه برنامه خوشگذرونی نیست، تفریح نیست. آقا میخوام برم ذکر مصیبت بشنوم. بعضی اینقدر دغدغه میشن، شما اینجوری هستی؟ ملت ما شده ملت ماتم. آره میخوام برم ماتم، حالیته میخوام برم ماتم حسین. من آدمی نیستم که 24 ساعته دنبال خوشگذرانی باشم. خوشی من از دل مبارزه با اهواء نفسانی در میاد. میرم سینه میزنم، میرم تو صورت خودم میزنم، میرم زنجیر میزنم، میرم از دل سختی ها و رنج ها لذت ها رو بیرون میکشم. کسی بخواد یه کار خوب بکنه باید اول یه تجربه لذت بخش موفق در اختیارش قرار بدی. این تجربه موفق لذت بخش راه رو براش هموار بکنه، تجربیات تلختر و سنگینتر رو پیدا بکنه. آقا رفتن تو جلسه عزای ابا عبدالله الحسین خستگی داره، پارچه سیاه داره، نمیدونم چی داره، مصیبت داره، اصلا ذکر مصیبته، باید عشق بریزی، ناراحتت میکنن. ببین اصلا این یک جریان ریاضتیه، ولی یک ریاضتیه. این یه سختی، الهی فدای امام حسین بشم. هیچ کس حاضر نیست بگی که ریاضت میکشم تو مجلس حسین. یک ریاضتیه که همون موقع لذتش هم بهت میچشونه، همون موقع شیرینیشو در کامت قرار میدن. اثر عزای ابا عبدالله الحسین، اثر لذت بخشش، مخالفت با هوای نفس و کن تا زندگیت خرم بشه، فوری، اصلا فوری معجزه آسا. هر کی میره عاشورا برای حسین عزاداری میکنه، گریه میکنه، لذت میبره، میاد بیرون میگه امام حسین فدات بشم، چه حظ معنوی بردم. آنن آنن، این فوریه، این برای اینکه مشتری بشی. امام حسین مشتری برای خدا جمع میکنه، میگه رفتی توی تک امام حسین، تو سیاهی ها تو سرت زدی، بهت بد گذشت، گریه کردی، مصیبت زده شدی، بهت سخت گذشت. آی مردم، آیون، بانوان محترم، مجلس عزا چرا میری؟ افسرده میشی؟ چرا خودتو ناراحت میکنی؟ ولش کن این غمها رو. کسی بهت این حرف رو بزنه چی بهش میگی؟ بهش میگی خاک بر سرت بکنن، همه شادی من تو عزای حسین. یک نمونه کوچیک از حقیقت دینه، یه نمونه ای که فوری اثرش رو داره نشون میده، قدرتش در لذت بخشی بالاست و تو میتونی کل حقیقت دین رو در مبارزه با هوای نفس اینجا ببینی. هر جا مبارزه با هوای نفس کن اینجوریه. پول داشتن خوبه، پول رو در راه خدا بدی سخته، بده بده این پول رو بره، بده این پول رو بره، زکات تو بده، صدقه بده، خمس تو بده، بده بره. از این میره یه شادی میفته تو دلت، اون شادیه رو دنبالش باش. از راه مبارزه با نفس شاد شو. این رو من چجوری ثابت کنم برای مردم؟ میبرمشون مجلس روضه ابا عبدالله الحسین. یکی از علماء تهران داستان طیب و اینجوری برای من تعریف میکرد. میفرمود که برادرش رفت پیش آیت الله خانساری بزرگ، گفت آقا این داداش من چاقوکش شده، اهل همه چی شده، بعضش خرابه، ما تو خانوادمون اینجوری نداشتیم، آقا جون نصیحتش کن. ایشون فهمید اینجوری که تو میگی با نصیحت منم درست نمیشه، من نمیتونم، اینجوری شده. حالا دیگه اون مشخصاتشو کامل تر گفته بوده، نمیشه، نه نمیتونم. میگه آقا جون بالاخره ما چیکارش کنیم؟ نمیشه که، بیاریم یه بار پیش شما نصیحت کن. ایشون میگه پیش من نمیخواد بیاری، ببرش یه بار کربلا، حاضره بیاد کربلا؟ ببین کنار قبر حسین گریه میکنه یا نه. اگه گریه کرد معلوم میشه یه نوری توش هست، بیار من باش صحبت کنم. میگه بهش گفتم داداش بریم کربلا، اولش قر زد و نه و اینا، گفتم بیا بریم، هم فال هم تماشا، بالاخره زیارت دیگه هم دارم میام، تو هم بیا. خب باشه میام. اومد با ما تا اونجا، هم اومدیم تو عالم خودش بود، لوتی منیشی خودش و همون عالم خودش. اونجا رسیدیم کربلا، تا ساکا رو تو مسافرخونه گذاشتیم، گفتم بریم همینجوری حرم امام حسین، امام حسین میپذیره، خسته و قبارالود میپذیره. دم در حرم حسین ایستادیم، گفتم وایس سایز ندخون بخونم، ادخلو یا مولای، ادخلو یا ابا عبدالله. دیدم آروم آروم دونه دونه داره عشق میریزه. وارد حرم ابا عبدالله الحسین شدیم، صدای گریش بلند بود، کنار زری رسیدیم، مثل یه مادر بچه مرده داشت عشق میریخت و زجه میزد. همونجا بهش گفتم که ببین بیا به ارباب حسین قول بده دیگه دست به قمه نزنی. همونجا قمهشو ازش گرفتم. داستان گذشت، برگشتیم، محرم رسید، زیر یکی از این علمهایی که علمکشا اصلا همش نوچه این بودن، یکی از کسانی که باش خورده حساب داشت سال بعد، یکی از علمای خوب تهران، داستانایی که شاهد بوده برای من میگفت، میگفتش که اومد یکی یه چاقو کشید به شکم طیب، خورده حساب باش داشت، همه اومدن علمو ازش گرفتن و اونو یارو هم گرفتن و گفتن الان این خون اینجا به پا خواهد کرد. دستشو به شکمش گرفته بود، یه نگاه به اون کرد، گفت برو به اربابم حسین قول دادم، برو دیگه دست به قبل نزد. حسین میتونه آدم رو کمک کنه در مبارزه با هوای نفس. حسین به ما ثابت میکنه لذت در قهقهه خنده نیست، در هقهق گریه است برای مصیبت حسین. ببین به خدا روز عاشورا کی گریه نکنه دق میکنه، میگه آقا امروز گریه هم نیومده، چه خاکی به سرم بریزم. امام حسین حقیقت عالم رو به آدم نشون میده. کی میتونست به ما نشون بده؟ مصیبت یعنی جشن، یعنی شادی. مصیبت جز امام حسین کی قدرتشو داره؟ منتها سرعت اثر بخشی، لذت بخش، لذت بخش بودن همین مبارزه با هوای نفس بالاست در عزای امام حسین. دوستان من، رفقا، میدونی شما الان گریه کردید، خب گریه ناجوره دیگه، ناراحت شدید الان. الان حتی من اون روزه نخوندم شما دارید گریه میکنید، اینا گریه های محبت فعلا. من که هنوز نگفتم که امروز امام حسین بیابان نشین شد، من که هنوز نگفتم که بچه هاشو گرفته یکی یکی از محمل پیاده میکنه، بیا دخترم، بیا بسرم، بیا کوچولوی من، بیا عزیز من، بیا خاک نشین بشین ببینم عزیزم. اقامت در بیابان، انشالله هیچ وقت گیر نکنی تو بیابون، مجبور بشی دست زن و بچه تو بگیری تو بیابون بشی. به خدا امام حسین شهرنشینه، مجبور کردن حسین ما رو در بیابان مستقر بشه. من که هنوز روزه نخوندم که. شما تا گریه میکنید خدا میفرماید بنده هام ببین ناراحتن، ملائکه اینا گریه کردن، آه کشیدن، ناراحت شدن، گناهاشونو ببخش ببینم، گناهاشونو ببخش. ملائکه من بهشت رو میدم، من جبران میکنم برات، گریه کردی برای حسین، من برات جبران میکنم، جبران میکنم، ناراحت نباش، از دلت در میارم. آقا آقا مجلس ختم میری، این رفقات شما هر کونتون تا حالا بارها دم مجلس ختم ایستادید، حتما عزیزانتون، پدرتون گاهی از دنیا رفته، انشالله اگر هست خدا حفظش بکنه، فامیلاتون، برای اینجوری میشه دیگه، شده دیگه، برای هممون این وضعیت هست. تو مجلس ختم دم در ایستادی یا میری تو مجلس ختم رفقات شرکت میکنی، صاحب عزا دم مجلس ختم ایستاده چی بهت میگه؟ تو مجلس اعضا شرکت کردی؟ آخ یه کلمه خیلی خوشگل میگن اگه یادت بیاد. چی بهت میگه؟ میگه آجون خیلی ممنون، انشالله مجلس شادی شما شرکت کنیم. مجلس اعضای ما شرکت کردی، من انشالله مجلس شادیت شرکت کنم. به خدا فاطمه زهرا امروز از مجلس روزه پسرش که برمیگردی همینو بهت، انشالله شادیت رو ببینم، انشالله شادیت شرکت کنم. مجلس عروسی بچه هاتونی وقت حرام برگزار نکنید جلسه رو، از زهرا میاد دم در بر میگرده. تو مگه مجلس اعضای حسین شرکت نکردی؟ مجلس شادید از زهرا میاد، میخواد تشکر کنه. من ممنونتم، 10 روز عزای حسینم بود، هر 10 روز اومدی، اومدم ازت تشکر کنم. جبران میکنه، مگه مصیبت کشیده نیستی الان؟ اجر میده خدا به مصیبت. ای خدا ممنونتیم، ما همین لذتی که همین الان میبریم اجر ماست، معطل اجر دیگه ای نیستیم. یارو نه، من اجرم بهت میدم، اجرم بهت میدم. آیون هر کسی تو زندگیش، اگه تونستم من این کلامو قطع کنم و هنر کردم، هر کی نمیشه هی باید اینو بگم جملاتشو، خودم ناراحت میشم میگم که مصیبت امام حسین زجر داره، اصلا کسی زجرشو نمیبینه. هر کسی تو دنیا یه مقدار سختی باید بکشه، باید بکشه، اینیست که هست، یه مقدار هم شادی باید بکشه، اینم که هست. حالا بعضیا با گناه سختی های خودشون رو افزایش میدن، دیگه کار خودشونه، ولی همه باید سختی بکشن. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، خدا صریحا میفرماید تو با زجر به سوی خدا حرکت میکنی تا به خدا برسی، این مسیرته. آقا کس شما به من یه بگید، پیر مردای جلسه، آقا کسی بوده تو زندگیش سختی نکشه؟ بله، همه میکشن. آیا پول جلوی سختی کشیدن رو میگیره؟ هیکل، قیافه، سواد؟ نه، باید بکشه آدم، هر کی یه جوری داره، هر کی یه چیزی داره میکشه. شما تا میری تو مجلس ابا عبدالله الحسین، سختی های حسین رو به قلب خودت هموار میکنی، میگی آه حسین من درد میکشی. یه دفعه خدا به ملائکه میفرماید، ملائکه من این دیگه برای حسینم سختی کشید، یه مقدار از سختی هاشو بردار، قبوله. روز قیامت میبینیم هم دیگر رو، نگاه کن اونی که مجلس روزه نمیومد چقدر سختیش بیشتر بود، اما خدا یه جورایی تو زندگی برات میرسونه. البته خدا علنی این کار نمی کنه علیکی مشتریش زیاد بشه، ولی میرسونه بهت، جبران میکنه. خدا لا اله الا الله، این روزه رو بخونم، روزه من همین جمله باشه دیگه، شما تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، این روزه من باشه. میخواستیم بعد از عاشورا، یه ماه بعد از عاشورا این روزه رو بخونیم، همه الان میخونیم. قافله اسرا رو برگرداندن به مدینه. یزید انقدر له شده بود در اثر سخنرانی های زینب کبرا سلام الله علیها و امام زین العابدین، گفت آقا امام زین العابدین، آقا شما برید، من نوکر خدم میذارم برای شما، شما رو ببره مدینه، دست از سر من بردارید، کاخ منو خراب کردید، نابود شدم. نابودشون کرد امام زین العابدین. حرکت کردن به سمت مدینه، به رئیس کاروانشون گفت دیگه اینا رو نزن، هر چی زدیم به ضرر خودمون شد، با احترام ببرشون مدینه. دیگه با احترام این کاروان غم زده رو آوردن تا مدینه. دیگه چه احترامی، احترام برای چی مونه؟ همونجور تازیانه بذارید، شما که حسین ما رو گرفتید، چه احترامی. رسیدن نزدیک مدینه، زینب کبرا دخترها و بچه ها و زنها رو جمع کرد، صدا زد که کسی طلا جواهراتی دارایی چیزی براش باقی مونده بیاره، همه آوردن توی دستمالی جمع کردن گذاشتن جلو از زینب. خانم چیکار میخوای بکنی؟ حضرت فرمود اینو ببرید بدید به ساربان، ازش تشکر بکنید، ممنونتی ما رو کتک نزدی. آوردن جلو ساربان گذاشتن، گفت اینا چیه؟ من مزدمو میگیرم. گفتن اینا کرم زینب کبراس از تو تشکر کرد. نشست انقدر خاک به سر خودش ری، گفت ما با چه خانواده ای چگونه برخورد کرد. بگم براتون، به خدا زینب شرمنده شما باقی نخواهد ماند، از گریه کنه حسینش تشکر خواهد کرد. سختی میکشی برای حسین؟ سختی میکشی؟ جوابتو میدن، همون آن لذتشو میچشونن. خدا حسینشو دوست داره، نقده. به حدی که هیچ کس به خدا از مجلس حسین مزد نمیخواد، هیچ کس مزد نمیخواد، هیچ کس نمیگه برم روزه امام حسین این حاجتمو بگیرم. حاجتمو نده چی؟ میگی فدای سرش، الهی فدای سرش، حاجت نده، من حسینمو میخوام، من بیچاره میشم اگه جور در این محرم خونه بمونم، شب روزه، ظهر روزه، صبح روزه، بذار مسخرمون کنن. آین خوشحال میشید شما رو مسخره بکنن، بگن که برا ملت گریه شدید، همش گریه گریه مصیبت، افسرده میشید. بهش بگو اولا که نادون، افسرده نمیشم، من شادتر از تو هم، نمیدونی چه شادی به جگر من میده حسین. بهش بگو قشنگ. بعدم بهش بگو منو مسخره کردی؟ آخه یه ذره شبیه زینب شدم تو شام مسخرش میکرد. من نامردم اگر پیرو به حسین باشم کسی منو مسخره نکنه. سنگم که هنوز نزدی که، هنوز که خاکستر از پشت بام رو سرم نریختی که، فقط مسخره کردی که، راه دوری نمیره، مسخره کن منو. از شما جز مسخره کردن کار دیگه بر نمیاد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو عزادار حسین زنده بدار و عزادار حسین بمیران. در مخالفت با هوای نفس به ما توفیقات عالی عنایت بفرما. جامعه ما، جوانان ما در مخالفت با اهواء نفسانی موفق بدار. خدایا در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدایا بلای ما رو کربلای حسین قرار بده. بلایا از سر عزاداران و گریه کنان ابا عبدالله حسین برطرف بگردان. جلوی دیدگان ما دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. در فرج مولامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.